آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت پاکستان دستور سرعت بخشیدن در عملیات کمک رسانی به سیل زدگان را صادر کرد. میرحسین موسوی مشروط کردن قدرت را خواسته جنبش سبز خواند. انفجار در مجتمع پردیس در عسلوی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. نیمه شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیمه خضری هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. تنها چند ثانیه پس از نیمه شب پنج شنبه 14 مرداد ماه، 5 ماه اوت، در این یک ساعت برنامه زنده همراه ما باشید. و پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست. خبرهای این ساعت را از او می‌شنویم.
با سلام. به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار و آتش‌سوزی شدید در مجتمع پتروشیمی پردیس دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. این آتش‌سوزی از حدود ساعت 14 روز چهارشنبه به دلیل انفجار در خط لوله انتقال گاز اتان روی داد. مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه قرار دارد. خبرگزاری مهر دلیل انفجار را جوشکاری لوله انتقال گاز ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت یکی دیگر از کارکنان پتروشیمی نیز وخیم گزارش شده است. فاز دوم پتروشیمی پردیس در ششم مرداد ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونی افتتاح شد. میرحسین موسوی در آستانه روز خبرنگار از تعداد زیاد روزنامه‌نگاران زندانی ابراز تأسف کرد. او که به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده‌های روزنامه‌نگاران دربند گفتگو می‌کرد، در ادامه افزوده است که این تعداد خبرنگار محبوس نشان دهنده حقانیت راهی است که جنبش سبز برگزیده است. نخست وزیر پیشین ایران مهمترین خواسته فعلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت خوانده و اضافه کرده است: بهایی که امروز خبرنگاران می‌پردازند به این دلیل است که رکن اطلاع رسانی و گسترش آگاهی مهمترین ابزار مشروط کردن قدرت است. در پی انتشار اخبار متناقض درباره انفجار یک نارنجک دستی در نزدیکی کاروان همراه محمود احمدی نژاد در همدان، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که صدایی به گوش رسیده حاصل از یک ترقه شادی بوده است و هیچ خسارتی در پی نداشته است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر گزارش داد که انفجار ناشی از یک بمب دستساز صوتی در فاصله زیاد با خودروی حامل احمدی نژاد بوده و چند نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند. متین چوراباتر، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت پرونده درخواست پناهندگی فردی به نام محمد مصطفی در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه باز شده است. همسر و برادر همسر محمد مصطفی اوایل هفته گذشته به جرم مخفی کردن این وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی بازداشت شدند. محمد مصطفی وکالت سکینه محمدی آشتیانی، متهم محکوم به سنگسار و ده‌ها نوجوان محکوم به اعدام را در سال‌های اخیر بر عهده داشت. دولت پاکستان روز چهارشنبه جلسه اضطراری در شمال غرب آن کشور برگزار کرد. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، از وزرای خود خواست تا به عملیات کمک رسانی به سیل زدگان سرعت ببخشند. این جلسه در حالی برگزار شد که مردم پاکستان برای دور تازه‌ای از بارندگی و طوفان آماده می‌شوند و احتمال افزایش بحران بشری در این کشور افزایش یافته است. بنابر اعلام امدادگران سازمان ملل متحد، سیل اخیر در پاکستان زندگی بیش از 3 میلیون نفر را تحت شعاع خود قرار داده و بیش از 1400 کشته بر جای گذاشته است. ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روز چهارشنبه برای کاهش شمار قربانیان غیر نظامی در آن کشور راهکارهای تازه‌ای را ارائه کرد. بر پایه قوانین جدید، فرماندهان پیش از آغاز عملیات باید از عدم حضور غیر نظامیان در منطقه عملیات مطمئن شوند، به جز در مواردی که برای دفاع شخصی اقدام می‌کنند. ژنرال پتریوس همچنین بر حضور مداوم نیروهای افغان همراه نیروهای بین‌المللی نیز تاکید کرد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی با خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله این نیمه شب رادیو فردا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پرسیده که چرا باراک اوباما به جمع مذاکره کنندگان درباره پرونده هسته‌ای ایران نمی پیوندد.
آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه.
رئیس جمهور افغانستان فردا به تهران می رود. این سفر چه اهدافی را دنبال می کند؟
ما خواهان عمل به متوافقاتی هستیم که قبلا میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
و آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از کاهش نرخ تورم می دهد. واقعیت چیست؟ زندگی روزانه مردم یا آمار بانک مرکزی؟
شما نمی توانید با افزودن به پول بیکاری رو مسئلهش حل بکنید.
همراه شما هستیم با همه این خبرها و گزارش‌ها و البته بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز رئیس جمهوری آمریکا را ترغیب کرد که به جمع گفتگو کنندگان درباره مبادله سوخت هسته‌ای با تهران بپیوندد. آقای احمدی نژاد همچنین از آمادگیش برای از سرگیری گفتگو با گروه پنج به علاوه یک خبر داد. همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا این گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کرده است. اول بشنویم از محمود احمدی نژاد.
ما قرار نشانده آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چی کسی بکنه.
محمود احمدی نژاد در سفر به همدان پیشنهاد دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوی مرد و مردانه با او بر سر مسائل جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بار دیگر تکرار کرد، در حالی که کاخ سفید واشنگتن شب گذشته سه‌شنبه شب چنین پیشنهادی را مردود شناخته و تأکید کرده بود که آمریکا در هر زمان و در هر مکانی آماده است تا در گفتگوهای رو در رو با سران تهران تنها در چارچوب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کند. محمود احمدی نژاد با اشاره به آقای اوباما گفت او سال گذشته فرصت مبادله سوخت را از دست داد. این فرصت امروز بار دیگر روی میز است. آقای احمدی نژاد در این گفته‌ها کم زمان دیدارش از همدان مستقیما از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می‌شد یادآوری کرد که به رئیس جمهوری آمریکا توصیه می‌کند که این فرصت را این بار از دست ندهد. فرصتی که آقای احمدی نژاد به آن اشاره داشت بیش از دو ماه پیش با پیشنهاد برزیل و ترکیه مطرح شد که گروه 51، گروه طرف گفتگوهای هسته‌ای با ایران یعنی آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، اعضای دائمی شورای امنیت همراه آلمان بیدرنگ آن را مردود شناختند. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی 1200 کیلوگرم از اورانیوم اندک غنی شدهش را در ازای دریافت اورانیوم غنی شده تا حد 20% به ترکیه می فرستد. اما این پیشنهاد با توجه به تأکید جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت های حساس هسته‌ای‌اش در ایران از نگرانی جامعه بین المللی از پیشروی سران تهران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای نکاست. از همین رو نزدیک به سه هفته بعد از طرح همین پیشنهاد چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه با تحریم و مجازات‌های یک جانبه سنگین‌تری برای جمهوری اسلامی در آمریکا و اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا دنبال شد. به گفته مسئولان آمریکایی هزینه داد و ستد با جمهوری اسلامی روز به روز سنگین‌تر می‌شود و کشورهای بیشتری به صفحه تحریم کنندگان حکومت ایران می‌پیوندند. به گفته همین مسئولان ابراز پی در پی تمایل دولت محمود احمدی نژاد به سرگیری مذاکرات هسته‌ای به خصوص با آمریکا نشان می‌دهد که سران تهران اندک اندک تیزی دندانهای تحریم و مجازاتهای بین المللی را بر پیکر خود بیشتر حس می کنند.
همکارم علیرضا طاهری بود که گزارش میداد از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره مذاکره با رئیس جمهور امریکا. و اما باز هم حول محور ایران، ایالات متحده از ژاپن و کره جنوبی خواسته است تا به پیروی از روش اتحادیه اروپا اقدامات مهمتر و بیشتری را در رابطه با اعمال تحریم علیه دولت ایران به اجرا بگذارند. ژاپن و کره جنوبی از عمده‌ترین شرکای بازرگانی جمهوری اسلامی هستند و بازار ایران بزرگترین مصرف کننده کالاهای کره جنوبی در خاورمیانه است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
رابرت آینهورن، مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح‌های استراتژیک، روز چهارشنبه از دولت ژاپن خواست که با پیروی از اقدام اخیر اتحادیه اروپا، گام‌های محکم‌تری در تنبیه جمهوری اسلامی بردارد. دولت ژاپن روز سه‌شنبه در راستای اجرای چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران، تحریم‌هایی را علیه این دولت اعلام داشت و تصریح کرد که در نظر دارد در ماه جاری اقدام‌های تنبیهی گسترده‌تری را نیز در این زمینه به اجرا بگذارد. آقای آینهور در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو گفت ژاپن به مقدار قابل توجهی نفت خام از ایران وارد می‌کند، ولی گام‌هایی را که ما انتظار داریم بردارد امنیت انرژی ژاپن و واردات نفت از ایران را به مخاطره نخواهد افکند.
I would advise you and your colleagues as we've advised the government of Japan.
مشاور وزیر خارجه آمریکا گفت که در دیدار با مقام‌های ژاپنی از آنان خواسته است تا به تدابیری که اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته است نظر بیفکند. آقای آینهور افزود که این تدابیر بسیار محکمی هستند، ولی اتخاذ چنین تدابیر محکمی از سوی ژاپن تأثیری منفی بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت. هفته گذشته اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های جداگانه و یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ممنوعیت فروش تکنولوژی و خدمات مربوط به بخش انرژی ایران را در بر می‌گیرد و آثاری منفی بر فعالیت‌های پالایش نفت در ایران می‌گذارد. در همین حال دانیل گلیزر، عضو ارشد خزانه‌داری آمریکا که بر امور مبارزه با مبادلات مالی تروریسم و جرائم مالی نظارت دارد، روز چهارشنبه گفت که مقام‌های دولت آمریکا در انتظار اقدام‌های دولت ژاپن ورای تحریم‌های اعلام شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. مشاور وزیر خارجه آمریکا که پیش از توکیو در سئول پایتخت کره جنوبی با مقام‌های عالی رتبه این کشور گفتگو کرده بود، تقاضای مشابهی را با دولت آن کشور در میان گذاشته است. کره جنوبی در روابط تیره خود با دولت کمونیستی کره شمالی به پشتیبانی ایالات متحده نیازمند است. و آقای آینهور به موضوع تحریم‌های پیونگیانگ تأکید کرد. The Obama administration has made very clear. او گفت دولت اوباما این موضوع را کاملا روشن کرده است که برای بازگشت کره شمالی به پشت میز گفتگوها چیزی به آن دولت پرداخت نخواهد کرد.
The United States will soon adopt and begin implementing new.
آقای آینهور افزود که ایالات متحده به زودی اقدام‌های ویژه‌ای را در مورد کشورها اتخاذ و به کار خواهد گرفت و این امر امکان‌های بیشتری را در اختیار ایالات متحده قرار خواهد داد تا نهادها و سازمان‌هایی را که در امور صادرات و خرید سلاح‌های متعارف از سوی کره شمالی و یا برای آن دولت صورت می‌گیرد زیر نظر و مورد تحریم قرار دهد. مشاور وزیر خارجه آمریکا که بر امور تحریم‌های جمهوری اسلامی و کره شمالی هم نظارت دارد، پیش از این از دولت چین نیز خواسته بود تا مقررات مربوط به تحریم این دو دولت را با دقت بیشتری به اجرا بگذارد.
از همکارم نادر صدیقی درباره درخواست آمریکا از ژاپن و کره جنوبی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران شنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، البته مجله نیمه شب رو از رادیو فردا می شنوید. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در روزهای آینده راهی ایران می شود. سیامک هروی سخنگوی آقای کرزای هدف از سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران را شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجیکستان و تقویت روابط دو کشور اعلام کرده. علیرضا سهیل از کابل گزارش می دهد.
آقای سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه‌ای با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت مورد سفر رئیس جمهور افغانستان را به ایران مسائل منطقه‌ای، روابط تجاری، مبارزه علیه تروریسم و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تشکیل می‌دهد. آقای هروی رسیدگی به مشکلات مهاجرین و اعدام‌هایی که در ایران انجام شده را مهم خواند و گفت افغانستان همچنین خواستار استرداد و تبادله زندانیان نیز است.
متاسفانه تا به حال در این راستا اقدام جدی و عملی از سوی ایران نشده. ما خواهان عمل به متوافقاتی هستیم که قبلا میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در قسمت تبادل زندانیا به امضا رسید.
اما کارشناسان افغان میگویند این سفر نمیتواند مشکلات منطقه و دو کشور را در کوتاه مدت حل کند، بلکه نقطه حرکت برای بهبود روابط است. آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان:
ما فراموش نکنیم که امریکا در افغانستان حضور دارند، بین ایران و امریکا مشکلاتی است. ما هر قدر بکوشیم روابط منطقه‌ای را، یعنی با پاکستان و ایران روابط حسنه برقرار کنیم، تا کسانی که در افغانستان حضور دارند دیدگاه های اوزونا را مد نظر نگیریم، کمتر میتونه درخت ما حاصل بشه.
افغانستان و ایران دو کشور مسلمان و همسایه است که با هم روابط خوبی دارند، اما هر از گاهی اذیت و آزار مهاجرین افغان در ایران و اعدام هایی که صورت میگیرد تظاهرات علیه ایران را در کابل به دنبال داشته است که ممکن است بر روابط دیرینه دو کشور تاثیرگذار باشد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
زمانی که محمود احمدی نژاد در سال 84 ریاست دولت را عهده‌دار شد، حجم نقدینگی در گردش 64 هزار میلیارد تومان بود. یعنی از زمان پیدایش پول و بانک در اقتصاد ایران، هر آنچه پول و شبه پول در اقتصاد ایران وجود داشت این رقم بود. اما دولت نهم و دهم توانسته در این بیش از 5 سال نقدینگی در گردش اقتصاد ایران را به مرز 250 هزار میلیارد تومان برساند. بر اساس این آمار، نقدینگی در این دولت 4 برابر تمام تاریخ اقتصاد ایران بوده است. با این حال نرخ تورم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی کاهش یافته. همکارم آرش حسن نیا از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، پرسید است آیا این افزایش نقدینگی عامل رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران نیست یا باید به این آمارهای بانک مرکزی به دیده تردید نگریست؟
تورم به طور عمده یک پدیده پولی است، یعنی نسبت نقدینگی موجود در جریان در یک اقتصاد در ازای کالاها و خدمات موجود قیمت رو تعیین میکنه. اگر خدمات و کالاهای موجود افزایش به تناسب پیدا نکنه ولی حجم پول در گردش یعنی نقدینگی افزایش پیدا بکنه، این مایه تورمه. این رابطه هیچ وقت به هم نمیخوره و نمیتونه به هم بخوره. بنا به تعریف این مسئله رو میگیم تورم. و امروز هم در مسئله اقتصاد ایران این مسئله همینطور طبق سابق حاکمه، منتها از وقتی این دولت به ویژه بر سر کار اومده افسار افزایش نقدینگی رو گسیخته، یعنی از هر سال متجاوز از 30% به نقدینگی افزود است. این افزودن به نقدینگی طبیعی است که در شرایطی که رشد اقتصادی 2% و نیم بوده مایه تورم خواهد شد که شده است.
آقای منصور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش‌هاش از یک سو خبر از کاهش نرخ تورم میده، از طرف دیگه حجم نقدینگی در همین گزارش‌ها بالا گزارش میشه. در گزارش‌های دیگه ای ما شاهد این هستیم که گفته میشه نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده. آیا اساساً نتایج این گزارش‌ها در کنار هم قابل جمعه یا اینکه ارتباط این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از هم گسسته شدن؟
در اینجا دو نکته رو باید در نظر داشت. یکی این که ضمن این که تورم هست در شرایط رکود به سر میبره و در این یک سال و نیم گذشته بانک مرکزی متوسل شده است به سیاست انقباض، در نتیجه حجم نقدینگی رو یعنی نرخ رشد نقدینگی رو کاهش داده. به این ترتیب بله تورم باید کمتر بشه، ولی این کمتر شدن تورم با افزودن بیکاری توأم شده است. یعنی این تورم توأم به رکود دو جانب داره، تورم است و رکود. وقتی اینا به هم پیوند میخورن شما نمیتوانید با افزودن به پول بیکاری رو مسئلهش حل بکنید. در نتیجه اگر بیاین از حجم پولم کم بکنید بیکاری به شدت افزایش پیدا میکنه. این داستانی است که در اقتصاد ایران گرفتارش هستیم. نکته دیگری که باید اضافه کردم این که آمارهایی که بانک مرکزی میدهد علارغم سابقه اینکه بانک مرکزی یکی از معتبرترین مؤسسات اقتصادی در ایران بوده، متاسفانه به ویژه در دولت نهم و دهم به تدریج تبدیل شده است به یکی از ادارات تحت امر دولت و به این ترتیب آمارهاش همیشه باید از نو محاسبه کرد و چندان اعتمادی به آمارهایی که اعلام میکنه وجود نداره.
آقای منصور، در حالی که در گزارش بانک مرکزی از افزایش نقدینگی سخن رفته، اما به طور مکرر و مداوم تولید کنندگان ایرانی به عنوان مصرف کنندگان این نقدینگی از کمبود نقدینگی، نداشتن اعتبارات و نبود تسهیلات گلایه میکنند. چطور هم نقدینگی افزایش پیدا کرده و هم این نقدینگی به دست مصرف کنندگان اصلیش که همون تولید کنندگان هستند نرسیده؟
سوال دقیق شما انگشت رو یکی از دردهای نظام مالی ایران میگذاره. رابطه بین حجم نقدینگی، حجم پول و اعتبارات که در نزد مؤسسات و تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار میگیره رابطه مستقیمی نیست، بلکه با مکانیزم های موجود بانکی و با مکانیزم بازار پول و سرمایه ارتباط داره. یعنی در نظامی که در اونجا نرخ بهره بانکی رو بازار تعیین میکنه، این ارتباط تا حدی مستقیمه. برای اینکه تقاضای پول وقتی کم بشود این نرخ افت میکنه، تقاضای پول وقتی افزایش پیدا بکنه نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، تابع عرضه و تقاضاست. ولی در اونجایی که نرخ پول، نرخ بهره به صورت دستوری تعیین میشه و اونم به صورت تکلیفی در اختیار مؤسسات حائز شرایط که عمدتاً شرایط اقتصادی هم نیستند قرار میگیره، در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که افزایش نقدینگی سبب بشود که پول در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم قرار بگیره. اینجا باید به اون رابطه بیمار نرخ بهره‌ای که دستوری است و وام‌هایی که تکلیفی است نگاه کرد تا ببینیم که چگونه است که این مکانیزم نیاز به پول، تقاضای به پول رو با موجودی نقدینگی نمیتونه تنظیم کنه.
همکارم آرش حسن نیا بود که گفتگو میکرد با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره افزایش تورم و حجم نقدینگی در ایران.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بند زیر بار بدعت های غیر قانونی ها
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
گفته های آیت الله علی خامنه ای درباره ناهمخوانی تبلیغ و آموزش موسیقی نه تنها در ایران که در سراسر جهان بازتاب گسترده ای داشته است. بسیاری از تحلیلگران این گفته های آقای خامنه ای را بیشتر برای مصرف داخلی و انحراف توجهات از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران دانستند. آنچنان که علیرضا طاهری همکار ما در رادیو فردا میگوید، مکس فیشر از نشریه نیشن هم یکی از همین تحلیلگران است.
مکس فیشر در دی اتلانتیک می نویسد این گفته های آیت الله خامنه ای را که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به عنوان حکمی قانونی تعبیر خواهند کرد، احتمالاً طراحی شده است تا توجه ایرانیان را از مسائل مهمتر و عمدتر سیاسی و نگرانی‌های اقتصادی در کشورشان منحرف کند. از سوی دیگر با توجه به درصد بالای جوانها در ترکیب جمعیتی ایران، سران جمهوری اسلامی با این سختگیری تازه درباره موسیقی امیدوارند که این نسل جوان نگاه خود را از وضع نابسامان اقتصادی در ایران برگیرد. مکس فیشر می افزاید آیت الله خامنه ای موسیقی را البته حرام نشمرده، اما آموزش و تبلیغ آن را با اسلام ناهماهنگ خوانده است. بدین ترتیب احتمال می رود که موج تازه‌ای برای بستن آموزشگاه های خصوصی موسیقی در ایران به راه افتد و ایرانیان این کار را بار دیگر به زیر زمین و پستوها ببرند. مکس فیشر می پرسد اکنون چه خواهد شد؟ و خود پاسخ می دهد ایرانیان دوستدار موسیقی که بسیاری از آنان جوانان هوادار جنبش سبزند و برای نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نگرانی آفرینند، هم مقام خود را برای یافتن راه برون شدی از این بنبست موزیکال به کار خواهند بست. اما به نوشته ماکس فیشر، این کار مشکل نارضایی های مردم ایران را در دراز مدت حل نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای در حالی با این گفته ها موسیقی در ایران را به پستوها پس می راند که به گفته ای مشهور، که البته هرگز رسماً تأیید یا تکذیب نشده است، در نواختن سه‌تار خود دست و پنجه ای دارد. شاید از همین روز که به نوشته ماکس فیشر این گفته های آیت الله خامنه ای از دل او بر نمی خیزد و ای بسا که جمهوری اسلامی بخواهد پس از چندی با آزاد گذاشتن پخش موسیقی و آموزشان سوپاپ اطمینان را بکشاید و از انفجار خشم به خصوص جوانان ناراضی جلوگیری کند. موسیقی در ایران و جایگاهان به گفته تحلیلگران از آغاز پیروزی آیت الله خمینی و یارانش در ایران همواره از مسائل داغ و بحث‌انگیز در محافل دینیان کشور بوده است، تا جایی که امروز پس از گذشت 30 سال جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است تعریف جامع و مانعی از موسیقی قابل قبول از دیدگاه‌های تشیع به دست دهد. از سوی دیگر هواداران موسیقی میگویند در هیچ جای قرآن موسیقی حرام شناخته نشده و حتی نشانه های گرایش اسلام به موسیقی را در خواندن اذان به روشنی میتوان دید و شنید. همین عده میافزایند به یاد داشته باشیم که از عوامل نگاهداری موسیقی ایرانی یکی هم نوح خانی های تشیع در سوگ امامان آن است و اگر موسیقی برای تشیع مذموم می بود چون این اتفاقی هرگز روی نمی داد.
ماه می گوید حسن، ماه می گوید حسن، ماه می گوید حسن، آیه آیه حضرت الله می گوید حسن، آیه آیه حضرت الله. به به.
و از میان هواداران بیشمار موسیقی بسیارند کسانی که میگویند موسیقی ایرانی امروز وام خود را نه تنها به نوحه خوانی ها باز پس داده، که امروز نوحه خوانی وامدار موسیقی ایرانی حتی موسیقی پاپ ایران است.
آوامون دلبره دلا رو میخره، کربلا میبره با مون نسیمی که داره عطم گل یا آوامون میدونه این دل دیوانه دوست داره بخونه میونه بین الحرم این موزه اما
همکارم علیرضا طاهری بود با ترجمه از نوشته ماکس فیشر در نشریه نیشن درباره سالات اخیر آیت الله خامنه ای درباره محدودسازی بیشتر موسیقی در ایران.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید همراهان عزیز. پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو برای شما اعلام میکنم در این فرصتی که داریم. 20420221124 4113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید با این شماره 20420-603-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، با مجله نیمه شب در کنار شما هستیم. ساعت 12:30 در تهران و حالا وارد بخش دوم مجله این نیمه شب شدیم. همکارم هانا کاویانی هم دوباره به استودیو برگشته و همراه ماست تا خبرها رو از او بشنویم.
با سلام مجدد. گزارش ها از تهران حاکی از آن است که خانواده های زندانیان سیاسی که صبح روز چهارشنبه برای پیگیری وعده های معاون دادستان تهران در برابر دادستانی تجمع کرده بودند با برخورد پلیس ضد شورش روبرو شدند. معاون دادستان تهران روز سه‌شنبه وعده داده بود که خانواده های 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند مجوز ملاقات با عزیزانشان را خواهند داشت، در حالی که بر پایه گزارش‌های رسیده آنها روز چهارشنبه نیز موفق به این کار نشدند. 17 زندانی بند 350 اوین 10 روز است که در اعتراض به آنچه وضع غیر انسانی زندان خوانده شده است و نیز از بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار آتش سوزی شدید در مجتمع پتروشیمی پردیس دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. این آتش سوزی از حدود ساعت 14 روز چهارشنبه به دلیل انفجار در خط لوله انتقال گاز روی داد. مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه قرار دارد. خبرگزاری مهر دلیل این انفجار را جوشکاری لوله انتقال گاز ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت یک دیگر از کارکنان پتروشیمی نیز وخیم گزارش شده است. در پی اخبار متناقض درباره انفجار یک نارنجک دستی در نزدیکی کاروان همراه محمود احمدی نژاد در همدان، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که صدای به گوش رسیده حاصل از یک ترقه شادی بوده است و هیچ خسارتی در پی نداشته است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر گزارش داد که انفجار ناشی از یک بمب دست ساز صوتی در فاصله زیاد با خودروی حامل احمدی نژاد بوده و چند نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند. میر حسین موسوی در آستانه روز خبرنگار از تعداد زیاد روزنامه‌نگاران زندانی ابراز تأسف کرد. او که به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از مدیران مسئول خبرنگاران و خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی گفتگو می‌کرد، در ادامه گفته است که این تعداد خبرنگار محبوس نشان دهنده حقانیت راهی است که جنبش سبز برگزیده است. پس از آنکه مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که به نظر می‌رسد عملیات گذاشتن سرپوش بر چاه نفتی خلیج مکزیک با موفقیت انجام شده، باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور با استقبال از این خبر گفت به نظر می‌رسد که پیکار با نشت نفت به پایان خود نزدیک شده است. رئیس جمهوری آمریکا همزمان افزوده است که اگرچه این بحران رو به پایان است، اما برای جبران خسارات ناشی از آن باید تلاش کرد. 100 روز پیش بر اثر انفجار در یکی از چاه‌های نفتی شرکت بی پی در خلیج مکزیک، هزاران تن نفت به این خلیج سرازیر شد که خسارات زیست محیطی گسترده‌ای در سواحل آمریکا به همراه آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت لبنان و حماس را مسئول حملات هفته اخیر می‌داند و در صورت ادامه خشونت‌ها اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. بنیامین نتانیاهو در گفته‌هایی که از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد، افزوده است که اسرائیل با قدرت در برابر هر گونه حمله‌ای به شهروندان و سربازانش خواهد ایستاد. روز سه‌شنبه در جریان درگیری میان سربازان اسرائیلی و لبنانی در مرز این دو کشور، 4 تن کشته شدند. در پی پرتاب نارنجک توسط افراد ناشناس، 6 نفر در یکی از مسجدهای کراچی مجروح شدند. با ادامه درگیری‌ها در این شهر جنوبی پاکستان و کشته شدن 13 تن دیگر در شب گذشته، دولت آن کشور نیروهای بیشتری را به این منطقه اعزام کرده است. از روز دوشنبه تا کنون در خشونت‌های قومی سیاسی در کراچی دست کم 58 نفر کشته شدند. این خشونت‌ها پس از آن آغاز شد که رضا حیدر، سیاستمدار پاکستانی، در جریان سوگواری در یک مسجد ضرب گلوله کشته شد. دولت پاکستان ستیزجویان طالبان و اعضای گروه غیرقانونی سپاه شباب را مسئول کشته شدن این سیاستمدار دانستند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. ساعت 12:34 است در تهران و دعوت میکنم از شما که اگر مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را از دست دادید، حالا با ما همراه باشید تا بازپخش این مجله رو بشنوید، حاصل کار همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مقام‌های رسمی از 12% نرخ بیکاری میگویند. انتشار آمارهای بازرگانی جهانی و موقعیت ایران در بازرگانی جهانی و آمارهای تازه از رشد اقتصادی در آمریکا. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ماه‌هاست از کاهش بیکاری در ایران می‌گویند، تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ایران با رکورد 11.9% در سال 88 به مرز 12% نزدیک شده است که بالاترین رقم رسمی اعلام شده در 5 سال اخیر است. آمار بانک مرکزی نیز از افزایش شمار بیکاران حکایت دارد. از جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم چگونه می شود به یک آمار واقعی از بیکاران در ایران دست یافت؟
به هیچ عنوان یک آمار دقیق در این مورد نمیتوان داشت، چون بنابر تعریف نهادهای رسمی یک کشور باید آمار رو بدهند و خب ما در این شرایط هستیم با نهادهای رسمی. اما اینو به صراحت و روشنی میتوان گفت که این حدود 12% نرخ بیکاری که به تازگی منتشر شده است به عنوان آمار رسمی، همانی بود که مدت‌ها نشریات اقتصادی کشور تخمین زده بودند و گفته بودند، هرچند که به باور بسیاری نرخ بیکاری از این بالاتره.
دلایل عمده بیکاری به نظر شما باید در کجا جستجو بشه؟
دلیل عمده بیکاری به نظر من دو تاست، یکی دولت، یکی به ویژه دولت آقای احمدی نژاد. بنابر برآوردهای رسمی در خود کشور باید دست کم سالی 800,000 فرصت شغلی ایجاد بشود تا سطح بیکاری در همین حد بماند، نه اینکه حل بشود. خب برای اینکه این چنین اتفاقی بیفته باید به تجربه موفق کشورها نگاه کنیم. تجربه موفق رو در مثلا چین دارید، در هند دارید، در کره جنوبی دارید. این کارش کاری نیست که دولت بکنه. دولت باید یک بسترسازی اقتصادی بکنه که اقتصاد خودش پویا بشود و فعال بشود، بخش خصوصی خودش فعال بشود و پویا بشود. حالا دولت میخواد این کار خودش حل کنه، غیر ممکنه بتواند که اگر شده بود در تاریخ اقتصادی این اتفاق افتاده بود. به ویژه این که آقای احمدی نژاد به یک صورت میگه میخواد این کار بکنه، به یک صورت دیگه بخش خصوصی رو از بازار رقابتی پس میزنه. مثل کجا؟ مثل دادن قراردادهای بزرگ بدون دخالت دادن بخش خصوصی به بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران. از زمان شهردار بودن ایشون این مثال ها هست تا به امروز که از اون گذشته، حتی با بازار که خب تا اندازه‌ای میشه به عنوان بخش خصوصی سنتی ایران در نظر گرفتم، به تعارض و دعوا افتاده است. این مسائلی است که من در مورد بیکاری ایران میبینم.
مطرح کردین که چون دولت سلطه بر اقتصاد داره و به بخش خصوصی اجازه یا فرصت سرمایه گذاری نمیده، دولت اصلا میتونه در ایران اون سرمایه گذاری لازم رو تا اون اندازه‌ای بکنه که برای تولید اشتغال در حد نیاز مؤثر باشه؟
اولا نمیتواند، به این اندازه بودجه نداره. دوم اینکه در کشوری که فقط دولت سرمایه گذاره، خب این جلب سرمایه های مالی و فناوری های جهان رو نمیتونه بکنه. اونا جلب نمیشن و وارد کشور نمیشن. اگر دولت قادر به چنین کاری بود، تولید نفت ما به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد سالی حدود بین 300,000 تا 500,000 بشکه ازش کم نمی شد. ما امروز زیر 4 میلیون بشکه داریم تولید میکنیم. این رقم پیش از انقلاب 6 میلیون بود. اگر دولت قادر بود که به تنهایی با سرمایه‌ای که در اختیار داره، آقای احمدی نژاد که دوران نخست ریاست جمهوریش مصادف بود با بالاترین بهای نفت در بازار، این همه درآمد هنگفت، میتونست که کاری انجام بده. اما این شدنی نیست. اگر اجازه میدید من در این مورد یک مثال دیگری بزنم. چند وقت پیش سرمقاله بسیار استثنایی عذرخواهی و جالب در یکی از نشریات همراه آقای احمدی نژاد، یعنی در نشریه جمهوری اسلامی چاپ شده بود و او به روشنی میگفت در این شرایط، در شرایطی که مثلا سرمایه گذار ما تشویق بکنیم به ایران بیاد، مثلا در زمینه گندم، در زمینه کشاورزی، در زمینه برنج هم این بخواد سرمایه گذاری کنه، اما بلا فاصله رانت های وابسته به حکومت در کار تولید و سرمایه گذاری تولید اشکال میکنند برای اینکه امتیاز خودشون رو حفظ کنند برای واردات بسیاری از این محصولات مثل گندم و به خصوص مثل برنج و چای که این کارا رو بکنند. این خلاصه وضع اقتصاد ایران و بخش خصوصی است به کلام مثلا جمهوری اسلامی. این خلاصه حال و هوای اقتصاد در کشور ماست در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
خب تا چه اندازه تحریم‌های بین‌المللی میتونن در مسئله بیکاری مؤثر باشن؟ یعنی نقشی دارن اصولا در این مورد؟
بسیار زیاد. بدین دلیل ساده، تحریم‌ها مهمترین تأثیر ناگوارشون رو بر صنعت نفت و گاز ما گذاشتن، کما اینکه ما امروز مثلا در میدان‌های مشترک مثل میدان مشترکی که با قطر داریم، قطر 11 سال زودتر از ما شروع کرده به بهره برداری و برداشتش هم امروز از بیشتر از ماست. بسیاری از قراردادهایی که ما داشتیم مثلا با ژاپنی‌ها، با هندی‌ها، با چینی‌ها، اینا به مرحله بهره برداری نرسیده. چرا که نه فقط به علت تحریم‌ها، نه اینکه مورد اشاره تحریم‌ها باشه، وقتی کشوری مورد تحریم قرار می‌گیره، آنچه که متن قطعنامه است یک چیز است، آن حال و هوا و فضای کسب و کاری که تیره و تار می‌شود یک چیز دیگری. یعنی حتی ممکنه یک قطعنامه تنبیهی نگوید که آقا در صنعت گاز فلان کشور سرمایه گذاری نکنید، که البته در این مورد به تبعات اشاراتی شده است، اما قطعنامه هنوز اینو نگفته به طور روشن. اما همین که شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور متوسط در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سالی یک قطعنامه تنبیه علیه ایران صادر کرده است، فضای کسب و کار تیرو تار میکنه.
یعنی تأثیر روانی بر فضای کسب و کار.
بله، وقتی که چون این شد، سرمایه دار دیگه حاضر به سرمایه گذاری پول و فناوری خودش نیست، چرا که ریسک پذیری و خطر پذیری سرمایه به سرعت بالا رفته. این وضعیت نفت و گاز ماست. نفت و گاز ما 80% اقتصاد ما متکی به اونه و بقیه اقتصاد هم حالا متاسفانه خوشبختانه که بحث دیگریست با اون میچرخه. پس شما تصور بکنید یک اقتصادی که تولیدش به نفت وابسته است، نفت و گازش حالا اسیره، نمیتونه رشد بکنه و روز به روز و ماه به ماه کمتر از گذشته میشه، در نتیجه یک مقدار بیکاری در خود صنعت نفت ایجاد میشه. تمام اقتصاد دیگر کشور ما که وابسته به نفت است، خب پس تولیدش کمتر از گذشته میشه، کارخونه ها متوقف میشه، پس احتیاج به اشتغال و احتیاج به استخدام ندارن. باز هم این گزارشات خود اتاق بازرگانی هست که بسیاری از کارخانه های جات ما با زیر 40% ظرفیت خودشون کار میکنن. خب وقتی شما کارخانه با زیر 40% کار میکنه، دست کم اون کارگران و کارمندانی که برای 60% باقی مانده کار میکردن، خب اونا اخراج میشن. در نتیجه تحریم ها اثر منفی گذاشتن بر بیکاری و بدتر از اینم خواهد شد. هر بار که سازمان ملل به عنوان یک نهاد رسمی تحریم میکرده است، یعنی چه؟ یعنی تنبیه کردن جمهوری اسلامی قانونی است، چون اینو شورای امنیت سازمان ملل کرده. بقیه کشورها بر این مبنا میگن خب حالا ما که دیگه این سندو داریم، این قانونیت رو داریم، این مشروعیت رو داریم، پیشتر میریم. کما اینکه در قدنامه های پیشین چنین کردن، حالا هم کردن و باز هم بیشتر خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی WTO در گزارش سالانه خود از کاهش حجم بازرگانی جهانی در مقایسه با سال 2008 میگوید. در کانون گزارش امسال این سازمان بررسی بازرگانی مواد اولیه در کشورهای جهان است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، از نکات مهم این گزارش پرسیدم.
یک موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، مثل هر سال البته، اینه که داده‌های عمومی بازرگانی بین‌المللی رو مورد بررسی قرار میدن. این گزارش میگوید در سال 2009 میلادی بازرگانی بین‌المللی حدود 12.5% حجمش سقوط کرده و طبعا سقوط این حجم بازرگانی بین‌المللی که برای اولین بار در 70 سال گذشته صورت میگیره ناشی از پیامدهای بحران بین‌المللی بوده، ولی به نظر میرسه که در این گزارش در مجموع نسبت به تحول بازرگانی بین‌المللی در سال جاری 2010 و همینطور سالهای آینده یک نوع خوشبینی وجود داره و پیشبینی میشه که به تدریج اون سقوط سال 2009 جبران بشه. در سال 2009 چین اولین قدرت صادرکننده جهان بوده، بعد از سالها آلمان رو کنار زده، آلمان به ردیف دوم رانده شده و بعد از آلمان آمریکا قرار میگیره به عنوان سومین کشور صادرکننده در دنیا. ولی از لحاظ بازار وارداتی آمریکا کماکان در مقام اول قرار داره، مهمترین بازار دنیاست.
در میان کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و کشورهای در حال بالندگی تجارت جهانی چطور تقسیم شده؟
همونطور که عرض کردم چین جایگاه ممتازی داره و بقیه کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند هم در بازرگانی بین‌المللی به تدریج جای پای خودشون رو محکم میکنند و تا اندازه‌ای از این گزارش چنین برمیاد که پویایی بر جای مانده در سال 2009 هم به رغم بحران جهانی بیشتر عاملش همین قدرت‌های نوظهور بودند و اگر این قدرت‌های نوظهور نبودند وضعیت بازرگانی بین‌المللی از اون چیزی که اتفاق افتاده حتی بدتر می‌شد.
خب در این گزارش مقام ایران به عنوان یک کشور در مجموعه بازرگانی جهانی مقام چندان قابل توجهی نیست. ایران آیا در مقایسه با سال‌های پیش موقعیتش بهتر شده یا اینکه نه درجا زده و یا بدتر حتی شده؟
ببینین، ایران طبعا از بحران بین‌المللی به دلیل اینکه سقوط نفت در سال 2009 اتفاق افتاد، ایران هم از این بحران نصیبی برده. حجم صادرات کالا از طرف ایران در مقایسه با سال 2008 31% سقوط کرده و مجموع کالاهای صادراتی ایران رسیده به 78 میلیارد دلار. ایران بر اساس این گزارش 0.7% صادرات جهان رو تامین میکنه. البته 78 میلیارد دلار درآمد صادراتی که بخش بسیار بسیار مهمش ناشی از نفت هست، خب رقم بدی نیست، چون که با وجود کاهش درآمد حجم واردات کالا در ایران 51 میلیارد دلار بوده و ایران تونسته 51 میلیارد دلار کالا وارد کنه و 27 میلیارد دلار هم مازاد داشته باشه، یعنی تفاوت بین صادرات و واردات. ولی با این همه ایران همچنان بسیار عقب هست از لحاظ صادرات با وجود برخورداری از نفت و گاز، ولی کشورهایی مثل مالزی، مثل تایلند، مثل ترکیه ایران رو پشت سر گذاشتن.
آقای خاوند، در کانون این گزارش مسئله تجارت مواد اولیه در سطح جهان است. با توجه به ساختار تجارت ایران به ویژه نقش نفت در صادرات، این گزارش چگونه این ساختار رو ارزیابی میکنه؟
ایران در مجموع از لحاظ ساختار بازرگانی خارجیش همچنان یک کشور جهان سومی هست، چون که بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت کل مواد خام در صادرات ایران تقریبا معادلش 86% صادرات این کشور هست و تقریبا این 86% یعنی صادرات مواد خام هم نفته. در همین گزارش بخشی هم اختصاص داره به نفرین مواد اولیه که بهش میگن بیماری هلندی هم بهش گفته میشه. در ایران شمار زیادی از صاحب نظران اقتصاددانان پرداختن به این مسئله بیماری هلندی، چون که ایران یکی از قربانیان این بیماری هلندی هست به دلیل اینکه رانت حاصل از صادرات مواد خام نقش بسیار بسیار مهمی رو در اقتصاد و همینطور در بازرگانی خارجیش ایفا میکنه و یکی از مشکلاتی هست که بر اقتصاد و همینطور بر سیاست ایران سنگینی میکنه، چون که دولت با تکیه بر همین رانت نفتی هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی سیاستهایی رو که مورد نظرش هست میتونه پیش ببره و آن چیزی که از سالها پیش تا به حال و به خصوص طی چند سال اخیر بر سیاست داخلی و خارجی ایران سنگینی کرده همین درآمدهای نفتی بوده و در این گزارش هم پرداخته شده به این مسائل و جالب بررسی اون نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهایی که بخش عمده اقتصادشون وابسته به همین مواد خام است.
شاید بعد نباشه در چند جمله بیماری هلندی رو برای شنوندهامون توضیح بدیم.
بیماری هلندی همونطور که از نامش برمیاد برای اولین بار در هلند پیدا شد وقتی که هلندی ها در سالهای 1960 و 1970 با استفاده از انرژی دریای شمال توانستند دست پیدا بکنند به درآمدهای ارزی کلان و تزریق این درآمدهای ارزی در اقتصاد هلند باعث شد که نوسان‌های منفی در این اقتصاد به وجود بیاد و اقتصاد هلند تا اندازه قدرت رقابت و همینطور پویندگی خودش رو از دست بده و هلندی‌ها خیلی زود فهمیدند که تزریق این درآمدهای حاصل از مواد نفتی و گازی در اقتصاد میتواند خطرهایی در بر داشته باشه. از اون موقع این معروف شد به بیماری هلندی. البته هلندی‌ها و همینطور بعداً نروژی‌ها به شدت با این بیماری مقابله کردند و تونستن اون رو مهار کنند، ولی کشورهایی مثل ایران، الجزایر، نیجریه، ونزوئلا کماکان در کام این بیماری هلندی فرو می روند و این یکی از معضلات و مشکلات بزرگی است که در مقابل یک چنین اقتصادهایی که به شدت وابسته به مواد اولیه هستند قرار داریم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در اینجا به خبری اقتصادی از همکارم نوشین سید حسینی توجه کنید.
مؤسسه مهرمیهن همدان به عنوان نخستین مؤسسه قرض‌الحسنه کشور امروز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز گزارش داد که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در همدان در مراسم اعطای مجوز به این مؤسسه گفت مؤسسه مهرمیهن اولین مؤسسه در کشور است که مجوز بانک مرکزی را دریافت می‌کند. به گفته آقای بهمنی هم‌اکنون در کشور نظارت‌های شدیدی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود و تا زمانی که این صندوق‌ها در مسیر صحیح خود حرکت کنند هیچ محدودیتی برای دادن مجوز نیست. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نزدیکی سال روز تأسیس بانک مرکزی گفت در حال حاضر سکه‌های کوچک 1/8 بهار آزادی به وزن 1 گرم تولید می‌شود تا بازار آری از هر گونه سکه‌های کوچک نامرغوب و غیر استاندارد شود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این مراسم از کاهش 0.3% نرخ تورم خبر داد و گفت در پایان ماه گذشته نرخ تورم به 9.1% رسیده است. محمد بهمنی گفت بانک مرکزی با مؤسسات بدون مجوز برخورد می‌کند و در حال حاضر حدود 20 واحد تعاونی به نیروی انتظامی معرفی شدند. مدیر عامل مؤسسه قرض‌الحسنه مهرمیهن نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب نظام بانکی بدون ربا را از اهم فعالیت‌های این مؤسسه عنوان کرد.
در هفته‌ای که گذشت آمارهایی درباره اوضاع اقتصادی ایالات متحده آمریکا در 3 ماهه اول سال جاری میلادی منتشر شد. در این گزارش‌ها از جمله تولید ناخالص داخلی نزدیک به 3% رشد نشان می‌دهد، هرچند که در مقایسه با 3 و 4 ماهه سال گذشته میلادی کاهش نشان می‌دهد. اهمیت این آمارها برای اقتصاد آمریکا چیست؟ این پرسش را با کامران دادخوا استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون در میان گذاشتم.
این رشد یکم کمتر از اون چیزی که انتظار می رفت بود و همینطور نسبت به رشد 2-3 ماهه قبلی که در آخر سال 2009 5% و در اول 3 ماه اول 3.7% بود یه مقدار کاهش داره، ولی در مجموع خبر خوبیه. یکی از این نظر که به هر حال رشد ادامه داره پیدا میکنه و از طرف دیگه این که منبع این رشد در درجه اول سرمایه‌گذاری بخش خصوصیه که رشد قابل ملاحظه‌ای داشته در 9 ماه گذشته و همینطور رشد صادرات. البته از طرف دیگه رشد واردات هم بسیار افزایش پیدا کرده که البته اون یه مسئله است که باید در باره صحبت کنیم. خوبی این قضیه این نیست که این ناشی از مخارج دولت نیست بلکه بخش خصوصی را افتاده.
با توجه به 3 ماهه آخر سال گذشته رشد خیلی کمتر شده، علتش چی بوده؟
یکی از علتاش این نیست که مقدار زیادی واردات افزایش پیدا کرده. واردات همچنان بسیار زیادتر از صادرات بوده و یک مسئله دیگه هم نیست که به خاطر کسر بودجه دولت یک نگرانی های پیش آمده و به هر حال مخارج دولت به اون ترتیبی که افزایش پیدا می‌کرده افزایش پیدا نکرده. صحبت هست این است که با توجه به اینکه دولت کسر بودجه عظیمی داره، این احساس در بین اکثر تولید کنندگان هستش که ممکنه مالیات‌ها افزایش بشه، بنابراین یک نوع خطری در آینده می‌بینن. مسئله دیگه مسئله مسکنه که هنوز اونطور که باید و شاید راه نیفتاده، بنابراین در مجموع یه مقداری افت کرده رشد.
خب میشه گفت در جزئیات که چه بخشهایی به این رشد کمک کردن و بازتاب این رشد، یعنی تأثیر این رشد بر روی بخشهای دیگه به خصوص بر روی دیگر شاخصهای مهم اقتصادی چی بوده؟
وقتی به اجزای این نگاه میکنیم، یکی از جاهایی که خیلی رشد کرده ساختمانهایی است که البته در بخش مسکن نبوده، بلکه جاهایی بوده که برای کارخونه و غیره، و همینطور در زمینه ابزارها و کارخونه ها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده. ولی مسکن همچنان مسئله است. یک علتش این است که همچنان یک مقدار زیادی مسکن وجود داره و فروش مسکن به اون حدی نیستش که اینها رو خیلی سریع پر کنه و احتیاج به مسکن جدید داشته باشه. به همین دلیل هم دولت ترغیب به خرید مسکن رو امتداد داده که بتونن این کار رو انجام بدن. مشکلی که وجود داره این است که یه مقدار نگرانی وجود داره، یعنی با توجه به اینکه کسر بودجه آمریکا بسیار زیاده، یعنی 1300 میلیارد دلاره، خیلی منتظرن که دولت مالیات ها رو افزایش بده و این چیزی نیستش که به خصوص شرکت های کوچیک، بزنس های کوچیک بتونن در آینده باهاش کار انجام بدن. مسئله دیگه ای که الان اقتصاد آمریکا باهاش مواجهه این نگرانی است که شغل به اندازه کافی ایجاد نشده، یعنی اینکه در حالی که اقتصاد رشد کرده به اون میزان کار برای افراد ایجاد نشده. یک علتش نیست که خب کارها ممکنه رفته باشه خارج، یعنی به خاطر که ما الان یک اقتصاد جهانی شده داریم، مقدار زیادی از این شغلا ممکنه رفته باشه به خارج. و یک مسئله دیگه هم البته این است که به طور کلی در این بحران، در هر بحرانی وقتی که اقتصاد برمیگرده ایجاد شغل یکی از چیزایی است که یه خود آهسته تر کارش انجام میده، به این دلیل که افراد تنها به خاطر اینکه تقاضا زیاد شده فوری نمیرن یه در استخدام کنن، بلکه اول مثلا شیفت رو اضافه میکنن یا اضافه کار میدن تا مطمئن بشن که این قضیه ادامه داری هستش. البته رقابت خارجی هم هست، برای اینکه کارگر آمریکایی چندین برابر کارگر فرضاً چینی درآمد داره، بنابراین اگر که شما احتیاج داشته باشید به یک چیزی تولید بشه، در درجه اول به صرف هستش که در چین تولید بشه یا در کشورهای دیگه آسیایی تولید بشه تا اینکه بیاد و مثلا در خود آمریکا تولید بشه.
در این هفته چین اعلام کرده که مقام دوم اقتصاد دنیا رو پس از آمریکا از آن خودش کرده، یعنی ژاپن رو کنار زده. اهمیت این خبر اقتصادی چی است اصولا؟
این شاید یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی باشه که برای مدت‌های زیادی بشنویم. چین انتظار می‌رفت که دومین اقتصاد جهانی بشه و شد. علتش این است که پایه این کار رو سال‌ها پیش، یعنی بین 25 تا 30 سال پیش گذاشتن، به این مفهوم که اقتصاد رو از این دستبندها و این زنجیرهایی که اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد دولتی به پاش گشته بود آزاد کردن، اجازه دادن که افراد فعالیت کنن و این در درجه اول باعث این افزایش ها شده. باعث این توجه بکنیم که یک کار دیگه ای که چینی ها کردن این است که خودشون رو متصل کردن به اقتصاد جهانی. به جای اینکه کنار بکشن و دور خودشون رو دیوار بکشن، عملا با اقتصاد آمریکا مثل این نیست که یه روح در دو بدن هستن از نظر وضعیتی که بینشون هست. اون چیزی که باعث تأسفه اون است که روزی که چین راه افتاد به این طرف، اقتصاد ایران طرف دیگه راه افتاد، یعنی بعد از انقلاب به خاطر ایده هایی که نادرست بود ایران از اون طرف افتاد. و نمیخوام این نکته رو فراموش کنم که هنوز هم ما در همون حال هوا هستیم، چون در انتخابات گذشته تنها کسی که در زمینه مسائل اقتصادی ایده درست و ایده مشخص داشت آقای محسن رضایی بود، بقیه کاندیداها همچنان در همون حال هوای سالهای 1980 صحبت کرد. این یه درسیه برای ملت ایران که به هر حال راهیست دیگران رفتن، ما بایستی همون راه رو میرفتیم، متاسفانه ما راه برعکس رفتیم و نتیجه همونیست که ملاحظه میشه.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
خب، بازپخش مجله اقتصادی هفته رو هم شنیدید. در پایان این مجله نیمه شب، من فهیمه قزره‌ای‌دری سپاسگزارم از شما که تا این ساعت از نیمه شب همراه بودید با رادیو فردا. شب آرامی برای شما آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید. همکارم هانا کاویانی تنها تا چند ثانیه دیگر با تازه‌های خبر شما رو همراهی خواهد کرد.